الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ششمی که در مسئله بود این بود که اگر عین مستأجره را کسی بفروشد و زمان بیع و زمان اجاره یکی باشد، هر دو صحیح است، یعنی هم بیع صحیح است و هم اجاره صحیح است، و تزاحم در مقام تسلیم است نه در مقام نقل ملکیت، زیرا تأثیر بیع و تأثیر اجاره یه امر تکوینی نیست، یه امر اعتباری است. اولا نحوه این تأثیرها را باید در محدوده عقلا ما جستجو کنیم. ثانیا و وقتی به محیط عقلا مراجعه میکنیم میبینیم عقلا در این گونه از موارد تمانع نمیبینند ثالثا. این خلاصه سخن این آقا بود و نتیجه گرفتن به این که همونطوری که اگر مالک عینی را برای خود بخرد، همزمان وکیل او همون عین را برای او بخرد، هرگز فتوا به بطلان عهد البیعین نمیدهند، میگن هر دو صحیح است، منتها در مقام انتخاب احدهما انتخاب می شود. یا اگر کسی مال پدر خود را از وکیل پدر بخرد و همزمان ابتیاع از وکیل پدر بمیرد، که این خانه هم از راه ابتیاع به این شخص می رسد هم از راه ارث به منتقل می شود، نمی توان گفت چون این دو سبب مزاحم همان پس هر دو باطلن. و ها کساف المقام، این هم تنظیر آقلایشون بود که اشاره شد به این که این مثال با ممثل کاملا فرق داره. ممثل موردش تزاحم این دو اثر و دو انشاء است و مثال موردش تأیید این دو انشاء. در این مثال ها این دو انشاء هر کدام مؤید یک دیگرند، لذا در منطقه آقلا مزاحمتی در کار احساس نمی شود. اما مسئله محل بحث تزاحم پیش خود آقلا مطرح است. پس این قول ششم لا اساس له. سه حرف در باره این قول ششم مونده است و این است که در تلیعه بحث برای اینکه این بحث تثبیت بشود، از تفکیک عین و منفعت سخن به میان آوردن. گفتن همونطوری که در صورت سبق اجاره و تأخر بیع هر دو صحیح است، معلوم می شود انفکاک ممکن است. فکذا فی المقام، یعنی اون را به عنوان یکی از مقدماتی که ذهن را آماده بکنند برای پذیرش صحت کلل عقدین ذکر کرده. این هم ناتمام است، برای اینکه اون نقدی که بر فرمایش مرماشون دوسین وارد بود اینجا هم وارد است، چون صورت تفکیک گرچه حق است ولی خارج از بحث اصل است. مطلب دوم آن است که تنظیر می شود به اینکه اگر کسی مال خود را هبه کند به احد شخصین لا علی التعیین، چطور اگر مال خود را هبه کند به احد و شخصین لا علی التعیین تزاحمی نیست، فقط در موقع تسلیم باید یکی از این دو را انتخاب شد. فهاکذا اگر مال خود را به احدهما منتقل کند، یعنی همین منفعت را به وسیله تبابی به تبع عین به مشتری منتقل می کند و همین منفعت را با عقد اجاره به مستأجر منتقل می کند، این تنظیر و تمثیل هم ناتمام است، برای اینکه اونجا یک نقل است و یک انتقال، منتها منقول الیه مبهم است. میگوید وهب تو هذا المال لأحدهما، یک هبه است، یک نقل است، یک انتقال، منتها منقول الیه مبهم است. ولی در مقام ما دو نقل است، دو انتقال است، دو تا منقول الیه است نسبت به شیء واحد شخصی. اینه که کاملا با هم فرق داره. مطلب سوم آن است که بر اساس اینکه فکر کردن این ب بیع و اجاره هر دو صحیح است و تزاحم در مقام تسلیم است و با قرعه مطلب حل می شود، اونگاه این چنین گفتن که اگر قرعه به نام مشتری مستأجر افتاد، منفعت این را به مستأجر واگذار می کنند، اجاره می شود صحیح. مشتری اگر عالم بود که این را مسلوب المنفعه دریافت می کند و اگر جاهل بود که خیار دارد. و اگر قرعه به سود مشتری افتاد، اجاره باطل هست، اما از حیل قرعه نه از اصل. تا اینجا سخن ایشون. اما حالا از این به بعد، این که گفتن اجاره از اصل باطل نبود، از حیل قرعه باطل است، فرقش چیه؟ اینها اصلا دیگه مطرح نشد. چه فرق است بین این که اجاره از اصل باطل باشد یا اجاره از حین قرعه باطل باشد؟ این اصلا مذکور نشد که فرق این دو بطلان چی. فرق این دو بطلان این است که اگر اجاره از اصل باطل باشد، اون اجرت المسما، اون مال الاجاره مسما برمی گردد به موجر و هیچ چیزی هم بین موجر و مستأجر نیست، چون رأسا نقل و انتقالی اتفاق نیفتاد. ولی اگر اجاره از حین قرعه باطل باشد، یعنی اجاره وقعت صحیحه، معنای صحت اجاره آن است که موجر منفعت را به مستأجر تملیک کرده است، مستأجر اون مال اجاره مسما را به موجر تملیک کرده است. هر کدام باید به عقدشون وفا کنن. مستأجر باید اون مال اجاره ای که تسمیه شد بپردازد، موجر باید منفعتی که تعیین شد تسلیم کند. اگر موجر نتوانست این منفعت را تسلیم کند، بدل این منفعت را ضامن است، نه اینکه پول مستأجر را به مستأجر برگرداند بگوید معامله باطل. این چنین نیست. پولی که از مستأجر تحویل گرفته است ملک موجر است، بدل اون منفعتی که به مستأجر تملیک کرده است باید بدل او را بپردازد. حالا اگر فرض شد در این گونه از زمانهای معاوضی که مثلی بود مثلی نشد قیمی، گرچه مسئله زمان مثلی و قیمی را معمولا در زمان ید ذکر میکنند نه زمان معاوضه. زمان معاوضه عوض و معاوض مشخص است، زمان ید است که علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگوید اون چرا که اصلاف کردی زامنی، اما بالمثل او بالقیمه. علی حال فرق بطلان من الاصل یا بطلان من حین القرعه همین است که اشاره شد. اینها سخنانی بود مربوط به قول ششم. مسئله خیلی صاف و روشن نیست، کفا به ابهام و تیرگی مسئله. اینی که مرحوم حاجی الله رشدی، خوب این از شاگردان بنام مرحوم شیخ بود، در فقاهت او نوعا در باره فقاهت ایشون خضوع دارن، اما اینجا پنج مطلب فرموده است همه را با تردید گذرونده. این چنین نیست که مسئله خیلی صاف و روشن باشد. مرحوم حاجی زیب الله یه رساله دارن در مسئله اجاره. در این باب اجاره میفرمان به این که اگر بیع و اجاره مقارنه هم اتفاق بیفتد چه خواهد شد. پنج مطلبی که فرمودن عبارت از این است. اول فرمودن که تعارض سببین هست، فیه وجهانه، که آیا اجاره باطل است و منفعت به تبع این و مشتری میرسد، یا اجاره صحیح هست و این مسلوب المنفعه به مشتری میرسد و منفعت مال مستأجر است. فهمود فیه وجهان لتعارض السببه، سبب بی و سبب اجاره. بی سبب نقل منفعت است به مشتری، اجاره سبب نقل منفعت است به مستأجر، این دو تا سبب متعارضن، پس دو بچه است. این از سخن اول. بعد فرمودن به این که این تعارض نیست، این تعارض تعارض ابتدایی است و در حقیقت ادله اجاره حاکم بر ادله بیع است، تحکیم ادله اجاره بر ادله بیع. پس اجاره صحیح است و این مسلوب المنفعه منتقل می شود به مشتری. چرا؟ بر اساس مقتضی امانه. می فرمان مقتضی صحت اجاره که منفعت به مستأجر منتقل بشود، مقتضی موجود است، مانع مفقود است. مانع انتقال منفعت به مستأجر بیع است. بیع نمی تواند مانع باشد. چرا؟ برای اینکه می کارش نقل عین است، نه نقل منفعت. منفعت به تبع عین به مشتری منتقل می شود. وقتی منفعت به تبع عین به مشتری منتقل می شود که همین منفعت با عقد دیگر به مستأجر واگذار نشده باشد، پس اجاره صحیح است و منفعت به مستأجر منتقل می شود و این مسلوب المنفعه به مشتری می رسد بر اساس وجود مقتضی و فقدان مانع. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که یضعف بالقلب. ما همین معنا را تضعیف می کنیم، قاعده وجود مقتضی و فقدان مانع را از طرف منفعت علیه اجاره اقامه می کنیم. به این بیان میگوییم مقتضی انتقال منفعت به مشتری موجود است و مانع مفقود، اما وجود مقتضی برای اینکه بی این را مسبل اصاله منتقل میکند و منفعت را به تبع، پس مقتضی انتقال منفعت به مشتری موجود است، مانع مفقود است. برای اینکه اگر اجاره سابقه بر بی بود کما فی الفرع متقدم، در اجاره سابق خود مالک منفعت را افراز کرده بود به دیگری داد و این عین مسلوب المنفعه را به مشتری منتقل کرد، این مانع انتقال منفعت به مشتری است. ولی در مقام ما که بیع و اجاره مقارنه همند، این افراز حاصل نشد، یعنی این مانع مفقود است. پس مقتضی نقل منفعت به مشتری موجود، مانع انتقال منفعت به مشتری معدوم. این میشه مطلب سوم. روی این سه مطلب در این فرع فتوایی ندادن، به همون وجهان اکتفا کردن. مطلب چهارمش این است که نعم، اگر مشتری مستأجر باشد، یعنی همین این را به مستأجر بفروشن، منتها به همون چهار فرضی که تصویر شده است، خود مستأجر مباشرتا اجاره می کند، وکیل مستأجر همین خانه را در همون زمان برش می خرد، وکیل مستأجر این خانه را در همون زمان برای مستأجر می خرد، خود مستأجر همون خانه را در همون زمان اجاره می کند. فتوای مرحوم علی جبرالله این است که اگر چنونچه به خود مستأجر بفروشن، اینجا اجاره صحیح است و این مسلوب المنفعه به مستأجر منتقل می شود. این سخن چهارمشون. از این سخن چهارمشون بر می گردن و فرمایش پنجمشون دارن که نه، چون نحوه انتقال منفعت از راه بیع با نحوه انتقال منفعت به از راه اجاره با هم فرق می کند، در آثار فقهی یکسان نیستن، معلوم نیست که این منفعت روی چه معیاری به مستأجر منتقل شده باشد، بنابراین اونجا هم بعید است که صحیح باشد. پس تقارن بیع و اجاره به رو فرمایش مرحوم آیم زیب الله فتوای مستقیمی نتونستن ارائه بدن که کدام یک از اینا صحیح هست. وجهانه، چه مشتری همون مستأجر باشد، چه مشتری غیر مستأجر باشد. این پنج سخن بار مرحوم آیم زیب الله. اما چیزی که درباره قول دوم مبهم موند، اون باید بازگو بشود. در این اقوال ششگانه که سه قول را مرحوم سید در اورو مطرح کرد، قول اول کاملا بحث شد. قول دوم این بود که هم بی باطل است هم اجاره رأسن باطله. قول دوم این بود که هم بیع باطل است هم اجاره و رأسن باطله. قول سوم این بود که اون محور تزاحم باطل است، یعنی اجاره باطل است با نقل منفعت، وگرنه نقل این دلیل بر بطلان اون نیست. در باره قول دوم استدلالی کردن این است که گفتن گرچه بیع برای نقل این است بالاصاله و نقل منفعت را به تبع دارد و اجاره نقل منفعت را بالاصاله به همراه دارد، ولی یک تمانع بالعرضی بین دو تا عقد هست. بیان ذلک این است که گرچه کار بیع نقل این است، گرچه کار اجاره نقل منفعت است، ولی جز آن است که باید این را به مستأجر واگذار کرد تا او از این منفعت برخوردار باشد، تسلیت العین است للانتفاع، این را به کی بدن؟ گرچه بی کارش بالاصاله نقل ملکی این است و اجاره کارش بالاصاله نقل منفعت است، اینا در محور نقل با هم تزاحم ندارن، ولی در مقام خارج این رو به کی بدن؟ به مشتری بدن برای اینکه مالک این است، یا این رو به مستأجر بدن برای اینکه از این میخواد بهره برداری کنه؟ این تمانع بالعرض نمیگذارد که ما به عهده ما عمل کنیم، نه تنها نمیشود به کلیه ما عمل کرد، به عهده ما هم نمیشود عمل کرد، اما به کلیه ما چون جمع مقدور نیست، به عهده ما چون ترجیح بلا مرجعه. این دلیل قول دوم که گفتن گرچه محور تزاحم نقل منفعت است، ولی اون تمانع بالعرض مایه بطلان هر نقل است. مطلب نهایی آن است که اون چه که مرحوم شاهرودی رضوان الله از بعث معاصر ایشون نقل کردن اون اقوا به نظر میرسد و اون همین است که اجاره باطل، نقل تبعی منفعت هم باطل و این مسلوب المنفعه به مشتری میرسد، نه اونطوری که مرحوم سید فتوا دادن. مرحوم سید فتواشون این بود که این مسلوب المنفعه به مشتری میرسد و اجاره یعنی منفعت به مستأجر میرسد و عقد اجاره صحیح است. رو اون بیان ترتیبی که داشتن فرماش من با مشفرد میسن تا مسمونتو یه چیز روشنی که اگر مالک تفکیک کرد بین این و بین منفعت هر دو صحیح است، البته اگر تفکیک کرد هر دو صحیح است، اما بحث در این است که مالک میگوید من این را علا ماهی علیه من المنافع میفروشم، همین مالک هم منفعت همین این را به مستأجر منتقل کرد بلا تفکیک بلا افراز، این محل بحث است. اگر تفکیک شده باشد دیگه مرحوم سید نمی آید فتوا بدهد و استدلال کند به قانون تبعیت، میگه تفکیک شد. حرف مرحوم سید را از استدلالش باید به دست آورد. اگر مرحوم سید این استدلال را نمی کرد ممکن بود بگویم اونجا هم محل بحث است، ولی سید که استدلال میکنند معلوم میشود به این که بایه هم این را منتقل کرد هم منفعت را، و همین مالک همین منفعت همین این را با اجاره منتقل کرد، منتها فرمود به این که نقل منفعت با اجاره مقدم است بر نقل منفعت بالبیع، و اگر تفکیش بود سخن از تقدم و تأخر نبود، سخن از تقدم و تأخر رتبی نبود، جا برای نقد مرحوم شاهرود حسین نبود. اگر چنونچه تفکیش باشد یه امر روشنی است، ولی خارج از بحث است، چون بحث در این است که مالک این را علا ماهی علیها من المنفعه بفروشد، همین مالک منفعت همین این را به اجاره واگذار کند، محور تزاحم هم نقل منفعت است، و چون هیچ دلیلی بر صحت عهد هما نیست هر دو باطل، این مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می شود، اگر عالم بود که خیار ندارد، اگر جاهل بود که خیار دارد، و اگر مال اجاره را از مستأجر گرفت که باید به او برگرداند. و قیاس این مقام به قول مرحوم شاهرودی رضوان الله به اون جایی که بگوید انکهتو که اهدب نتی، بنابر این که انکاه یکی از فرزندها به نحو مبهم جایز باشد و تعیینش هم بغرا باشد، هم قیاس معل فارغ از کوامر. این خلاصه کلام در این مثل. مرحوم صاحب شرایع محقق رضوان الله بعد از اینکه فرمودن اجاره با بی باطل نمی شود، فتوای مسئله دیگر را طرح کردن. اونی است که فرمودن ولا تبتلو بالبی ولا بالعوض، که یه مسئله دیگر است. مرحوم محقق نوع فقهای بعدی را به دنبال خود روانه میکند تا رسید به عصر مرحوم شیخ خوبت، کم کم مرحوم سید و اینها که نحوه دیگری فقه را ترتیب دادن که عروه به سبک شرایع اینها نیست، اما نوعاً لمعه به سبک شرایع است. نوع کتاب های فقهی مهم به سبک شرایع است، یا متن را هماهنگ با شرایع کردن، یا نوع کتاب های فقهی شرح شرایع است اصلا، یا تعلیقه بر شرایع است، یا شرح شرایع است. خب این که مرحوم محقق فرمود اجاره با عذر باطل نمی شود، یعنی عذر مستأجر، عذر موجر، عذر عین مستأجره، عذر چی؟ تمام العذر، بعد و بعض العذر، این کدام از این است؟ پیداست که منظور عذر مستأجر نیست، یعنی مستأجر اگر نتوانست از این عین به هیچ وجه استفاده کنه، اجاره صحیح است. او یا بیمار شده است، یا امنیت ندارد، یا سرمایه را در این مغازه به تعبیر محقق یا شهید دو سرقت کرد، دیگه سرمایه‌ای ندارد که از این مغازه استفاده کند. او نمیتواند از این مغازه انتفاع ببرد، نه اینکه این مسلوب المنفع است. این عذر مال مستأجر است، نه مال عین مستأجره. بنابراین عذرهایی که به مستأجر برمیگردد مانع بقای صحت نیست، و شک هم نمیشود تا به تعبیر مرحوم شهید ما استصحاب کنیم، جا برای شک نیست. در بعضی از موارد اصلا جا برای شک نیست تا ما از استصحاب مدد بگیریم. پس عذرهایی که به مستأجر برمیگردد خارج از بحث است. عذرهایی که به عین مستأجر برمیگردد محل بحث است. این عذرها یا عین را رأساً از بین میبرد، مثل اینکه سیلی میآید، این زمینی که بنا بود کشاورزی بشود، این را یعنی این محدوده را از بین میبرد، به صورت دره در میآورد، فقط مکان میماند نه زمین. البته مکان اون بود اون قابل رفتن نیست، چنین قابل بهره برداری هم نیست. اگر زمینی را اجاره کرده است و سیل آمد، اون زمین اون محدوده ی عرض را برد و اون مکان موند به شده دره، این مکان دیگه قابل استفاده نیست، این عین مستأجر قابل استفاده نیست، این اجاره باطل. این هیچ در این گونه از موارد اصلا جای سخن نیست، جای شک هم نیست تا نوبت به استصحاب برسد. یه وقت است که نه، عین باقی است، بعضی از منافع ممتنع است، بعضی از منافع دیگر ممکن، حالا یا در همون حد یا بهتر از او، مثل زمینی که کسی گرفته برای کشاورزی و سیل آمد اینجا آب پر شد، اینجا برای کشاورزی نیست اما برای دامپروری هست و دامپروری به نحو احسن و اتم از کشاورزی سود میدهد، اینجا چطور؟ بازم اجاره باطل است یا اجاره صحیح؟ اینو بعضی همینطور بالقول مطلق گفتن بین که اجاره باطل است، مثل اینکه این شخص چون شخص برای کشاورزی اجاره کرده و چون برای کشاورزی اجاره کرده و الان به هیچ وجه قابل کشت نیست و به صورت استخری در آمده، اجاره باطل است. لیکن این چنین نیست. یه وقت است که محور اجاره مشخص است که اون میگوید من زمین را اجاره دادم برای این کار، مستأجرم زمین را اجاره میکند برای پر اون کار، که این اجاره ارز لزراعت زیر انشا قرار میگیرد. یه وقت است نه، این زمین را علیه من المنافع اجاره داده است، مادامی که این زمین قابل انتفاع است اجاره صحیح است و چی ندارد که این اجاره باطل باشد. او نتوانست استفاده کند از راه کشاورزی، از راه دیگه استفاده میکند. اگر مسئله ضرب کشاورزی فقط به عنوان غرض و داعی مسئله بود، نظیر پوشش انشا، این وجهی برای بطلان اجاره نیست. ولی اگر چون چه مسئله اجاره ارز برای کشاورزی این زیر پوشش انشا آمده، یعنی اصلا زمین را برای کشاورزی اجاره دادند و اجاره کردند، البته اینجا اجاره باطل است، برای اینکه اون محور نقل و انتقال قابل استفاده نیست، نه اینکه این مسلوب المنفعه است. این دو فرق. رأساً باطل است اونجایی که هست، ولی نقص منفعت است که فرع سوم و چهارم است، اونجا جای خیاره. پس فرع اول که عضو به مستأجر برمیگردد اجاره صحیح است، منتها خارج از بحث است. فرع دوم که این رأساً از بین میرود، مثل این که سیل میاد اون زمین رو دره میکند، این البته باطل است. اما این فرع بعدی، یعنی فرع دوم از محل بحث، چون اون اولی که عضو مستأجر برگردد او رو باید خارج از محل بحث دانست. فرع دوم آن است که زمین برای اون هدفی که مستأجر تعقیب میکرد آماده نیست، اما منافع دیگر را دارد، یا مثل او یا از زائد بر او. اگر چنونچه اون غرض خاص زیر پوشش انشا در آمد، البته اجاره باطل است. اما اگر اون غرض مخصوص زیر پوشش انشا در نیامد، زمین علی ماهی علیه من المنافع، مثل اینکه تصریح بکنند هم از این کشاورزی کنی، دامداری کنی، برای صید ماهی اختصاص بدی، یا ذخیره آب کشاورزی کنی، آب بندان کنی، مثل اینکه تصریح کرده باشند به این سبک، این بهر نحو باشه قابل استفاده است. اگر چنونچه اون مستأجر انگیزش از این اجاره زراعت بود، این سودی نداره، چون تخلف داعی آسیبی نمیرسونه. تخلف چیزی که زیر پوشش انشاء آمده آسیب میرسونه، نه تخلف دوایی و اغراض. فرع بعدی آن است که منفعت رأساً از بین نرود، کم بشود. این کم شدن دو جور است. یه وقت است که منفعت عمده و مهم از بین رفته است، تفیفی از منفعت مونده است، این ملحق به فرع بعدی است، قبلی است که اجاره باطل است. یه وقت نه، مقدار معتنابه از منفعت باقی است، بخشی از منفعت از دست رفته است، اینجاست که مستأجر خیار دارد، اینجاست که مورد خیار. تموم شد. الحمدلله رب العالمین.